أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أجر ما تصمیم بگیریم، تصمیم قطعی بگیریم در این که آنچه که فرمایش فرمودند عمل کنیم، به این تصمیممون عمل کنیم، هم اخلاقی و هم عملی. ما به آنجا خواهیم رفت که آنها رفتند. حرفیست که شاید مکرر عرض کرده بودن، اونها آمده اند. این چهارده معصوم بفرمایید همه انبیا و اولیا، همه انبیا و اولیا آمده اند که ما را به همراه خودشان، اونها پیشوای راه ما باشند و ما را به همراه خودشان به همان جا که خواهند رفت ببرند. %100 اگر ما سخن آنها را، دستورات آنها را، اخلاق آنها را عمل کنیم، و همون جا خواهیم رفت که آنها رفتند. یه عبارتی این 2-3 ساعت آخر عمر مرحوم حاج قاسم یه 2-3 خط نوشته، اگر اون 2-3 خط رو شنیده باشین و دیده باشین، این آنجاست که آنها در آنجا زندگی می کنند. ایشون اونو می خواسته، امیدوار بوده که با شهادت به آنجا برسند. قرآن هم مجدشو داده، را تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات بل احیا. خب همه کسانی که از دنیا میرن زنده، مرده ما نداریم، مرده از نظر ما مرده است، تنش رها کرده مانده، اصل وجود آدمی که روح آدمی است، یه موجود ماندگاره، ماندنیه. ساختمانش اینجوریه، ساختمان مرگ پذیر نیست. این بدن متلاشی شدنی است، ساختمانش اینجوریه. این در دیوار که میبینید، این سنگ که الان مثلا برق میزنه، این همیشه نمیمونه، ساختمانش فناپذیره. همون ساختمان روح آدمی فناپذیر نیست. اگر بد باشه تا ابد تو بدیه، اگر خوب باشه تا ابد تو خوبیه. اون بزرگواران آمد اومدن که دست ما رو بگیرن، ما دستمون رو به دست اونها بدهیم، ما دست رو به دست اونها بدهیم، همراه آنها برویم، یه قدم عقب راه نریم، کاملا پی بگیریم، به دنبال آنها برویم. با آنجا خواهیم رفت که آنها رفتند. عرض کردیم که عبارت حاج قاسم، حالا دقیق الفاظش من یادم نیست، ایشون میگه من میخوام به دیدار خدا بروم. این جایگاهیست که امیرالمؤمنین در اون جایگاه نشسته است همیشه. مکرر شنیده اید روایتش، روایت معتبر درجه اول، هم اهل سنت نقل کردن هم شیعه نقل کردن در کتابای درجه اول. یه نفر از خوارج برخواست گفت یا امیرالمؤمنین، شما خدای خودت را دیده ای؟ شما فهمید خدایی را که من نبینم عبادت نمی کنم. خدای او همیشه حاضر بوده براش. اینو برای شهیدم وعده دادم. بل احیا اون عند ربهم یرزقون. عند ربهم. اینا نزد پروردگارشون. حالا اینا ما نمیفهمیم. نمیدونیم یعنی چی. نشنیده ایم. عادت ندارم به شنیدن یه همچه حرفی. همین حرف مسلم قرآن. فرمایش امیرالمؤمنین، فرمایش مسلم میتوانه بگه. فرمایش امیرالمؤمنین. آنجا در زیارت الهی. خب یعنی چی؟ ما یعنیشون لزوم نداره الان بفهمی. اگر بکوشی ممکنه اینجا هم بفهمی، اگر نکوشی خب اونجا به گل و سنبال میرسی و به حور و قصور میرسی و مثلا به نعمت های بهشتی. اگر کوشش به اندازه کافی کرده باشی حداقل اونجا میرسی. حالا اونایی که شهادت را پذیرفتن، حالا نمیدونیم همه کسانی که شهید شدن این مقام رو درک میکنن یا نه، اما قرآن وعده کرده اینا رو مرده ندونین، اینا زندن. حتی خوی زندن یعنی چی؟ شمرم الان زنده است، یزیدم الان زنده است، داره عذاب میکشه، زنده است داره عذاب میکشه. اینا زندن یعنی چی؟ یعنی یه زندگی دیگریست، یه حیات بالاتریست که اگر آدم بکوشد به اندازه کافی اون حیات رو اینجا هم میتواند به دست بیاورد. حیات ابدی، از همینجا به حیات ابدی میتوان رسید، با همت البته، خیلی همت میخواد. از میدون آدم در نره، خسته نشه. خسته میشه آدم آخه. مثلا 30 سال میخواد نمازش اول وقت بخونه، 30 سال در هیچ حادثه‌ای دروغ نگوید، 40 سال در هیچ واقعی به نامحرم نگاه نکنه، هیچ وقت هی بگید. خب این آدم حوصله‌اش سر میره. و البته اگر آدم معتقد به آخرت باشه هیچ وقت خسته نمیشه. اگر معتقد به آخرت باشه هیچ وقت کم نمیاره، هیچ وقت در تحت هیچ شرایطی. شما معتقده به آخرت اگر باشی هیچ وقت در هیچ شرایطی در هیچ سختی، اگه شکنجه‌هایی که عراق روی بچه مسلمان ها میکرد بدانیم، فکر میکنم که از همه ادوار شکنجگران گذشته طول تاریخ این بدتر شکنجه میکرده. اگر کسی به آخرت معتقد باشه از هیچ شکنجهی خورد نمیشه، از میدون در نمیره. خب خاصیتشه. حالا اینو عرض بگردیم که اینا آمدن ما رو ببرن آنجا که خودشان هستن. اونجا حالا بینید من با یه زبان دیگری میگم، یه صحراییست که آفتاب طلوع کرده است. آفتاب طلوع کرده است. این آفتاب هیچ وقت غروب نمی کند. حضرت ابراهیم چی می فرمود؟ وقتی ماه و خورشید و ستارگان رو دید گفت من اینا که افول می کنن دوست ندارم. این خورشیدی که افول می کند، این ماهی که افول می کند پنهان می شود، نورش برای ما خاموش می شود، من دوست ندارم. اونا میرن توی صحرایی که اگه برم تو صحرا اونجا آفتاب هیچ وقت طلوع، هیچ وقت غروب نمی کند. حاج قاسم یه همچی چیزی رو میخواسته و اونایی که میفهمیدن شهادت یعنی چی، معلوم نیست همه اونایی که شهید شدن اینو میفهمیدن، معلوم نیست. اگر میفهمیدن و درجه شون به این درجه بده که آنها را به آن صحرایی که هیچ وقت غروب ندارن، آفتابش هیچ وقت غروب نداره. آفتاب نه آفتابا، مثال بود عرض کردم. اصلا زبان بنده که هیچی، هیچ زبان دیگری هم بیان این اون جایگاه را نمیتواند بکنه. من میگم شما یه ذره همت کن، از هم بگیر یه ذرهش برسی، به یه ذرهش برسی، به سایه 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 اون آفتاب برسی، سایه صدم این آفتاب برسی، به سایش برسی، غرق میشی دیگه، سر از اون غرقگی بر نمیداری تا ابد. به سایه سایه. حالا تموم شد، صلوات فرستید. سلام این حرفا راست، وقتی از این ور بریم اون ور میفهم یا آقای رو همون تازه من شنیدم در عالم خواب گفته بود ای کاش من هیچ وقت نهار نخورده بودم، به جاش نماز خونده بودم. اینجا میام که ای کاش زودتر نماز تموم بشه برسم به سر سفره. اون بر که میری بفهم این وقت تو حرام کردی. اون چیزی که اونجا میتوانستی به دست بیاوری، با نمازت میتونستی چی به دست بیاری؟ چی میتونستی به دست بیاری؟ بازم یه صلوات بفرست. عرض کردم که اسلام با دو تا دشمن روبرو بود. اینو بفهمیم این حرف رو، بنده که خیلی حرف بلد نیستم، دو تا کلمه حرف بلدم، این دو تا کلمه حرف پخته است، پخته است. خورده، از استاد شنیده شده، مطالعه شده، فکر شده، فکر شده. دو تا دشمن اساسی داشته، یکی قریش بود که تا آخرین نفس در دشمنی کم نگذاشت، تا آخرین نفس، تا اونجا که می توانست. بعد از اینکه شهر مکه فتح شده، ظاهراً هم همه مسلمان شدن، همه اومدن با پیامبر بیعت کردن به اسلام. اینجوری نیست بیعت، دست اینجوری میگرفت، دست میکشیدن به دستهای پیغمبر، دست میکشیدن. فقط خانوما رو یه ظرف آب گذاشتن، حضرت دستش رو یک بار تو این ظرف زد، در آورد، فرمود خانوما بیعت میخوان بکنن، دستشون بزنن تو این ظرف. با خانوما دست نداد. بابا بیعته، شما با این بیعت مسلمان میشی؟ نه آقا، دست میزدم تو اون ظرف آب، تموم. حالا مسلمان شدن همه. یه جنگ پیش آمد، تو این جنگ بزرگان همینا وایساده بودن یه گوشه، منتظر بودن چی میشه. هر وقت دشمن غلبه میکرد مسلمان ها عقب میشستن، آخ زنده باد باریک الله، به اون برگ. وقتی این وریا غلبه می کردن و اونا عقب می نشستن، تأسف می خوردن. دشمنی رو بعد نیست که ظاهران مسلمان شدن رها نکردن، یه ذره از دشمنی کم نکردن. حالا یه داستان عرض می کنم. یه وقت احتمالا دو سه صورت نقل شده، حالا دو صورت فعلا. ابو سیوهان توی مسجد بود پای خطبه پیغمبر، خطبه یعنی خطبه نماز جمعه، بلند شد رفت. دو تا پسر هم داره، یه یزید داره پسر اسمشه، یکم معاویه، این هم دنبالش رفتن. شخص اومده بود تو مسجد، دید مسجد به هم خورده، اینقدر پیغمبر غضب کرده که همه اهل مسجد الان مثلا میترسن که یه بلایی سرشون نزد، اصلا به هم خوردن. خدا لعنتت کنه، خدا لعنتت کنه. این یه نقلشه. یه نقلش هم این است که پیغمبر دارن خطبه میخونن، اینا از جلوی در مسجد عبور کردن. ابو سفیان اواخر عمر نابینا شده بود، سوار الاغ بود، یکی از بچه هاش دهنه الاغ از جلو میگرفت میکشید، یکی هم از پشت سر موضوع بود، از جلوی در مسجد عبور کردن. خدا لعنت کنه سواره، سوار و اون کسی که میکشه، اون کسی که این. حالا چی کار کردن؟ شما نمیدونید با این فرمایش پیغمبر چه بلایی آوردن سرش. یه جایی این داستان رو نقل کرده، اسم آدم ها رو نگفته، یه جا اسم آدم ها رو گفته، لعن رو نگفته، یه جا یه جوری دیگه، یه جا یه جوری دیگه. یه کسی حالا کل کتاب مطالعه کرده با توجه به این مسئله و اینا رو تونسته کنار هم بگذاره که معلوم بشه که این داستان مال کیه، مال چیه. این تا آخرین لحظات دست از دشمنی بر نداشته. زمان عثمان بود، ابو سفیان عرضم به حضورتون تو مجلس نشسته که کل خانواده بنی امیه اونجا هستن، او کسی غریبه نیست در میان جمع شما. نگاه کنن، نه غریبه نیست. حالا داستان کی نقل کرده؟ فکر میکنم یه مثلا بچه 14-15 ساله اونجا بوده، بعد داستان نقل کرده که تاریخ آمده گفتش که اولین بار الان قدرت اومده دست ما. عثمان شده بود خلیفه دیگه. نذارین از دستتون خارج بشه. این مثل توپی که بچه ها بازی میکنن دست به دست. قدیما میگفتم دست رشته. دست به دست. نذارین به کسی دیگه برسه. این آدم دشمنه. دشمنه تا حد آخرین حد ممکن. خب ما میگیم که قریش دشمن دوم بود. بابا دشمن دوم بود. تا آخرین مقدار ممکن با اسلام جنگیده بود. بزرگترین جنگ های علیه اسلام رو قریشی ها به پا کرده بودن. جنگ خندق به معنا بزرگترین جنگ بود علیه اسلام. 10,000 سرباز آمده شهر رو محاصره کرده. اینا مجبور شدن خندق بکنن که این صاف نیاد همه شهر رو تخریب کنه، بسوزونه، خاکش رو به توره بکشه ببره. خندق کندن. حالا خدا هم خواست که اونا شکست خوردن و رفتن. عرضم به حضورتون بزرگترین جنگ های اینا علیه اسلام. بعدم که اومدن مسلمان شدن، مسلمان منافق، نفاق درجه اول. قرآن از دو دست منافق نام میبره. یه منافقانی هستن که سوره منافقان درشون نازل شده. سوره منافقان کنار سوره جمعه است. سوره جمعه کنارش سوره منافقانه. کاملا داستان این دسته از منافقان که ما میگیم منافقان ظاهر آشکارا. داستان اینا رو گفته. بعدم این حرفاشون رو توی قرآن نقل کرده. هم باز رئیس این آمد خدمت پیغمبر یا رسول الله، اینا دروغه، این حرفا بی خوده. خب وقت آیه اومده بود دیگه کارش نمیشد کرد. اینا بدنام شده بودن، معلوم بودن. یه دست منافق هم هستن که قرآن میگه، قرآن و این اهل المدینه مردو علی النفاق، و این اهل المدینه مردو علی النفاق. از اهل مدینه یه کسانی هستن که تمرین کردن استاد در نفاق هست. لا تعلمهم، هیچ اینا رو نمیشناسه. همیشه هر وقت شما آمدید تو مسجد این صفحه اول نشسته بکتر پیغمبر. وقت هم نماز میخونه، وقتی نماز میخونه اون آقا وقتی نماز میخوند تو نماز صبح سوره بقره میخوند که نزدیک بود مثلا آفتاب بزنه. مثلا اینو مردم باور میکنن. و یه نفر میبینی که هر هفته میره نماز جمعه، نمیدونم تو نماز جماعت ها شرکت میکنه، در انفاق دست میکنه، تو جیبش پولای خوب میده، مثلا روزه میخونه، دهگی میگیره. میگه مسلمان و مؤمنه دیگه. اینا اینجوری هم لا تعلم هم، تو اینا رو نمیشناسی. نحنو نعلم هم، ما میشناسیم. یعنی اگر تو اینا رو بشناسی از طریق ما ممکنه بشناسی. یعنی جبرئیل بیاد و به اینها اینا رو به تو معرفی کنه. داستان دیشب عرض کردم که میخواستن در بازگشت از جنگ تبوک پیامبر رو شطورش رو رم بدن و از بالای کوه پرتاب کنن پایین. برق زد، برق هم طولانی، نه یه لحظه ای نه، برق زد کاملا دیده شدم. به حذیفه فرمود شناختی، دیدی؟ بله آقا شناختم. اسبا بودم دونم شطوراشونم قبلا مثلا دیده بودم، میدونستم اینا کیان، اینا 12 نفر یا 14 نفر بودن. بعد هم وقتی دیدن نمیشه، نتونستن پیش نبردن، شناخته شدن، مثلا روشن شد هوا، رفتم خودشون داخل جمعیت قایم کردن و گذشتن. منافقانی ناشناخته. عرض کردم که سوال اولی که دیشب هم عرض کردم خدمتون، سوال خیلی مهمه. چطور میشه منافقان رو ما تا آخر لحظات عمر پیامبر در نفاق و دشمنی و انواع دشمنی نسبت به اسلام و پیغمبر میبینیم، بعد از وفات پیغمبر دیگه حتی یه اثر کوچیک ازشون دیده نمیشه؟ اینا چی شدن؟ آب بو شدن رفتن تو زمین فرو یا اشست دیگه شو؟ نقل در کتابای معتبر هست، عبدالله ابن عمرو ابن عاص، بسیار عمراس، این با سواد بود، فرماشد پیغمبر رو می نوشت، فرماشد پیغمبر هر چیشون فرماشد می نوشت. میگه که بعد که خب یه مقدار دیده شد که من این کارو میکنم، تنحتنی قریش، قریشیان مرا نهی کردند از اینکه کلمات پیغمبر رو مینویسی. بعد گفتن که پیغمبر بشرون، شما پیغمبر بشر میدونی؟ ما هم بشر میدونیم، اما من نیست، من و شما. اونا گفتن پیام بر بشران یتکلم و فررزا و القذب، وقتی اوقاتش درست میشه حرفایی میزنه، مثل داستان ابو سفیان حرفا. مثلا مرمانو دیده بود پیامبر، حالا کی چجوری فرموده بود وزق ابن وزق، بابای مروان رو دیده بود، یه حرف خیلی سخت گفته بود. و مثلا فرموده بود هر وقت دیدین عمرو عاص و معاویه با هم دیگه در کنار هم نشستن، با شمشیر جداشون کنین. چه بیچاره این حرف پیغمبر رو شنیده بود. یه وقتی دیدیم دوتا کنار هم نشستن، شمشیر کشید که بره. گفتن میدونی اینو کی فرستاده اینجا؟ به عنوان فرماندار استاندار شام، حضرت خلیفه دوم. شمشیرشو قلاف کرد. کی مهمتر بود؟ در نظر این مسلمان، این آقای مسلمان. عرض کردم که اینها دشمن دومی بودند برای اسلام و پیامبر و قرآن. اون آقایون گفتن حسبنا کتاب الله، خودشون اولین کسانی هستن که دستورات قرآن را زیر پا گذاشتن. این قرآن فرموده خمس. شما میگید خمس مال غنایم جنگیه، باشه ما هم قبول میکنیم خمس مال غنایم جنگیه. بعلمو انما غنمتم، غنیمت بردید. حالا ما دلیل داریم برای اینکه این غنیمت همه این 5-6 جوری که ماها مثلا میگیم میگیره، حالا اون کار نداریم، حالا میگیم غنیمت جنگی. از غنایم جنگی و از فیع، این اون سرزمین های یهودی که اینها بدون جنگ رها کردند و رفتند. بنی نظیر اون یهودیایی بودند که بدون جنگ با اسلام سرزمین خودشون رها کردند و رفتند. این شد فیع. ما افا الله علی رسوله قرآن سوره حجر داره، ما افا الله علی رسولهی من اهل القرى فلله ولرسولهی ولذوی القربا. سه یه بخشیش مال ذوی القرباست. خمس وعلمو انما غنمتم من شیئن فان لله خمسه، مال خداست یک پنجمش، این غنیمت یک پنجمش مال خداست، ولی رسولهی ولی ذوی القربا ولی یتاما ولی مساکین و ابن السبیل. همه آنچه که به دختر پیامبر، به خاندان پیغمبر رسیده بود از خمس، همه رو مصادره کردن. شما گفتید که قرآن ما را بس است، ما به همین عمل میکنیم. حالا بعد عرض میکنیم که این سلسله یکمی که ادامه یافت، حتی قرآن هم در معرض خطر قرار دادن. وقتی به بنی امیه رسید، اینا همین که عمل نکردن، آقایان عمل نکردن. وقتی به دوره بنی امیه رسید، اون کوشیده که اصل قرآن رو، اولین کسی که اعتراض، شبهه، اشکال به قرآن و اسلام و پیغمبر کرده، یه فیلسوفیست در سرزمین شام که با مدد دولت بنی امیه اولین اشکالاتی رو که به اسلام کردن این کرده. هنوزم اون اشکالات هست، یعنی باز سلسله شون این اشکالات رو میکنه، جواب داره همش. اما حتی میگم برای اصل قرآنم اینا حرف داشتن، طرح داشتن، خواستن نباشه. این امشب تو همینجا باشه، بازم شبای بعد انشاءالله ادامه میدهیم با امید خدا. این نکته اصلی رو یادتون نره، اسلام دو تا دشمن داشت، یهودیان بودند که با جنگ خیبر تمام شدند، قریشیان بودند که بعد از پیغمبر بر سر کار آمدند. قریش بعد از پیغمبر صاحب قدرت شد، صاحب حکومت اسلام شد. همون قریشی که تا آخرین لحظات پیغمبر دشمنی کرده بودن، میخواستن ایشون رو، اسلام رو. خب سلام علیک یا ابا عبدالله، سلام علیک یا ابا عبدالله، و على الارواح التي خلت بفنائك عليك مني سلام الله، عليك مني سلام الله، ابدا ما بقيت و بقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين و على علي بن الحسين و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. همین قریشی ها آتش آوردن در خانه پیغمبر. چند روز قبل شاید چند ماه قبل آیه نور خوانده شد، آیه نور دارد فی بیوت اذن الله ان ترفع، یه خانه های هست، الله نور السماوات و الارض فی بیوت اذن الله ان ترفع، این در خانه هاییست که خدا اجازه داده است که این خانه ها بلند مرتبه باشند. خلیفه اول از پیامبر سوال کرد که یا رسول الله، خانه های پیامبران این خانه هاست، خانه های خدا اذن داده است که برتر باشند از دیگر خانه ها، فرمود بله بله این خانه ها خانه های پیامبران است. بعد اشاره کرد به خانه امیرالمؤمنین، فرمود که این خانه از بهترین آن خانه ها. در خانه کجاست؟ داخل مسجد. در خانه داخل مسجد. اینو توجه کنید، آتش آوردن به در خانه که داخل مسجده، این در خانه را سوزندن. همه حوادثی که اتفاق افتاده پشت این دره، هرچی شد پشت آن در و دیوار شد. بی بی فریاد زد یا رسول الله یا عبد الله یا رسول الله. ها کذا یفعل بابنتک و حبیبته. ببین امتت با دخترت حبیبته چه کردن. بعدم احتیاج داشت به یک خانومی که بیاد به کمک کنه. فریاد زد یا فضت و خودی، فضت بیا منو بگیر.